نوار شماره 597 یوپرین، قسمت 47، خداوند علموت، حسن صبا، اثر پول آمیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 722. بانک زد: ترکار خاتون، من زن نیستم و برای اینکه بتوانم خود را به تو برسانم لباس زنانه پوشیدم. با اینکه ترکان خاتون درد می‌کشید، وقتی شنید که زارب زن نیست حیرت کرد و سوال نمود: اگر تو زن نیستی چرا ریش و سبیل نداری؟ زارب گفت: خلقت من این طور است که ریش و سبیل از صورتم نمی روید. ترکان خاتون گفت: افسوس، با همه مراقبتی که برای حفظ خود می کردم دوچار آدم کش حسن صباح شدم. داوود گفت: خیلی از افراد مثل تو از خود مواظبت می کردند و تصور می نمودند که می توانند جلوی اجرای حکم امام ما را بگیرند، ولی عاقبت کشته شدند. ترکان خاتون ناله کنان گفت: لباس این شخص را از تنش بیرون بیاورید. لباس او را بیرون بیاورید تا به من معلوم شود که آن زن است یا مرد. افسران کرمانشاهی شاید در موقع دیگر حاضر نمی شدند که لباس زارب را از تنش دور کنند، لیکن در آن موقع می دانستند که برای تسکین ترکان خاتون باید آن دستور به موقع اجرا گذاشته شود. از آن گذشته حس کنجکاوی بر آنها نیز غلبه کرده بود و لباس داوود نیگنانی را تا کمر بیرون آوردند و اثری از پستانهای زنانه در سینه‌اش ندیدند و گفتند: بدون تردید او مرد می باشد. ترکان خاتون خطاب به زارب گفت: ای مرد، اسم تو چیست؟ زارب می توانست از ذکر نام خودداری کند، ولی برای اینکه اسمش به گوش حسن صباح و بزرگ امید و شیرزاد قهستانی برسد جواب داد: اسم من داوود نیگنانی است. ترکان خاتون کلمه دوم اسم زارب را نفهمید و او را وادار به تکرار نام کرد و از او پرسید: نیگنان کجاست؟ داوود گفت: نیگنان قصبه است در خراسان و من اهل آن قصبه هستم. ترکان خاتون کماکان با ناله پرسید: تو که برای رسیدن به من لباس زنانه در بر کردی، چرا خود را کرولال نشان دادی؟ داوود گفت: اگر خود را کرولال نشان نمی دادم، لحجه نیگنانی من توجه مردم اینجا را جلب می‌کرد و آن وقت نمی‌توانستم خود را به شکل زن درآورم، چون همه در صدد برمی‌آمدند بفهمند من کیستم و چه شده که یک زن خراسانی به تنهایی به فومن مسافرت کرده است. ترکان خاتون که از درد آرام نداشت به نورالدین کلهور گفت: زخمی که من برداشتم خیلی شدید است و من یک پای خود را نمی‌توانم تکان بدهم، ولی درد سخت آن را احساس می نمایم و میل دارم که قدری از این درد را به این مرد زن نما که می گوید داوود نام دارد بچشانم. نورالدین کلهور گفت: چه باید بکنیم؟ ترکان خاتون گفت: چون من می سوزم می خواهم که این آدم کش هم بسوزد و بگو که آتش بیاورند و میله های آهنی را در آتش بگذارند و بعد از اینکه سرخ شد روی پاهای این مرد بگذارند تا بسوزد و بفهمد که بر من چه می‌گذرد. اما میل دارم که شکنجه کردن او مقابل چشم من صورت بگیرد تا من ببینم وقتی میله‌های آهن سرخ شده به پاهای او می‌چسبد چه صدایی به وجود می‌آید و نیز می‌خواهم فریادهای او را بشنوم. نورالدین کلهور گفت: همکنون می‌گویم که آتش و میله‌های آهنین بیاورند. ترکان خاتون گفت: متوجه باش که من نمیخواهم این مرد به زودی بر اثر شکنجه بمیرد، بلکه منظورم این است که زنده بماند و مثل من درد بکشد و فریاد بزند، به طوری که فریادهایش حتی به گوش حسن صباح که او را برای قتل من فرستاده برسد. من نمیخواهم که این مرد به زودی بمیرد و تو باید داوود را زنده نگاه داری تا ما بتوانیم راجع به قشونی که در علموت هست از او کسب اطلاع کنیم و بفهمیم که ملحدین در آنجا چند سرباز دارند، زیرا این مرد پلید که لابود از علموت به اینجا آمده از وضع آنجا آگاه است و از شماره سربازان مستحضر می باشد. نورالدین کلهور گفت: نه ای خاتون عالی مقام، و ما او را نخواهیم کشت و مقابل دیدگان تو او را به تدریج شکنجه خواهیم داد و هر نوع اطلاع راجع به علموت که خواسته باشیم از او دریافت خواهیم کرد. به دستور نورالدین کلهور عده‌ای از سربازان او مشغول افروختن آتش شدند و میله‌های آهنی گرد آوردند تا داوود را مورد شکنجه قرار بدهند. در حالی که عده‌ای مشغول فراهم کردن وسایل شکنجه بودند، پزشک فومن آمد و پای ترکان خاتون را گشود و زخم را دید و از آن زخم بزرگ تعجب کرد، ولی حیرت خود را ابراز ننمود تا اینکه سبب وحشت ترکان خاتون نشود و آنگاه با چند نوع گیاه مرهمی فراهم کرد و روی زخم نهاد و آن را بست. و چون ترکان خاتون خیلی از درد می‌نالید و بر خود می‌پیچید، مقداری تریاک برای او تجویز نمود تا هر زمان که درد شدت پیدا می‌کند بخورد و دردش تخفیف پیدا نماید. ترکان خاتون بعد از اینکه مقداری تریاک به تجویز پزشک خورد، به مناسبت تخفیف درد شدید به طور موقت آرام گرفت، ولی نمی توانست پای مجروح را تکان بدهد و مثل این بود که پای مزبور به او تعلق ندارد و از دیگری می باشد. بعد آتش و میله های آهنین را آوردند و وارد همان اتاق کردند که ترکان خاتون در آن دراز کشیده بود، زیرا آن زن می خواست که داوود را مقابل چشم های او شکنجه کند. آنگاه به دستور ترکان خاتون خواستند که داوود را به آتش نزدیک نمایند، ولی مشاهده نمودند که چشمهایش بسته است. یکی از افسران کرمانشاهانی گفت: این مرد ملعون خوابیده است. ترکان خاتون گفت: هیچ کس نمی تواند در وضع این مرد به خواب برود و او برای اینکه شما را فریب بدهد خود را به خواب زده است. دو افسر کرمانشاهانی که گفتیم مراقب داوود بودند، خواستند آن مرد را از خواب بیدار نمایند، اما مشاهده کردند که بیدار نمی شود. یکی از افسران کرمانشاهانی دو دست داوود را که از عقب بسته شده بود گرفت تا آنکه بلندش نماید و دست آن افسر با انگشت های داوود تماس حاصل کرد و گفت: من تعجب می کنم در این هوای گرم چرا دست این سگ پلید سرد است؟ و ناگاه متوجه گردید که داوود جان بر تن ندارد و سینه‌اش تکان نمی‌خورد، یعنی نفس نمی‌کشد. افسر کرمانشاهانی دست داوود را رها کرد و گفت: ای خاتون عالی مقام، این سگ مرده است. ترکان خاتون گفت: فریب نخورید، و او خود را به مردن زده تا شما را گول بزند. افسر کرمانشاهانی مرتبه دیگر دست‌های داوود را لمس کرد و سینه‌اش را از نظر گذرانید و بعد برای حصول اطمینان پلک چشم او را بلند نمود و تخم چشم را نگریست و دید که تخم چشم مانند شیشه‌ای تیره شده و دور ندارد و گفت: ای خاتون عالی مقام، بدون تردید این سگ مرده، زیرا نه نفس می‌کشد نه چشم‌هایش نور دارد. ترکان خاتون گفت: عقل قبول نمی‌کند که انسان این طور بمیرد و در هیچ مرضی انسان با این سرعت جان نمی سپارد و این مرد حیله‌ای به کار برده و خود را به مردن زده تا اینکه دچار شکنجه نشود. افسران کرمانشاهانی یکایک بر بالین داوود حضور به هم رسانیدند و او را مورد معاینه قرار دادند و تصدیق کردند که او مرده است. ترکان خاتون گفت: بروید و پزشک که پای مرا بست بیاورید. رفتند و آن پزشک را آوردند و او هم داوود را از نظر گذرانید و گفت: این مرد مرده است و در این موضوع تردیدی ندارم. ترکان خاتون پرسید: مرض او چه بود که با این سرعت وی را هلاک کرد؟ اگر یکی از پزشکان علموت آن مرد را که لباس زنانه در بر داشت معاینه می کرد، می فهمید که مسموم شده و نوع زهر را هم تعیین می نمود. ولی پزشک شهر فومن متوجه نشد که داوود مسموم گردیده و گفت: فقط یک مرض انسان را با این سرعت می‌میراند و آن سکته است. ترکان خاتون پرسید: مرض سکته چیست؟ پزشک فومن که اطلاعاتش راجع به سکته محدود بود، به اطلاعاتی که اطبای آن زمان داشتند گفت: علت سکته این است که رگ یک مرتبه پاره می‌شود و بر اثر پاره شدن رگ انسان می‌میرد. ترکان خاتون گفت: من باور نمی‌کنم که این مرد سکته کرده باشد. پزشک اظهار کرد: این مرده زن است یا مرد؟ ترکان خاتون گفت: او مردی است که خود را به شکل زنها درآورده تا اینکه بتواند وارد اتاق من شود و مرا به قتل برساند، و از این آدم کش ملحد هر حیله از جمله خود را به مردن زدن بعید نیست و ما باید حیله این مرد را کشف کنیم. نورالدین کلهر گفت: چگونه حیلهش را کشف نماییم؟ ترکان خاتون گفت: آتش حاضر است و میله های آن نیز حاضر، و میله ها را در آتش بگذارید تا سرخ شود و بعد وارد بدنش کنید، و اگر خود را به مردن زده باشد، چون نمیتواند درد سوختن را تحمل نماید، فریاد خواهد زد. نورالدین کلهر و افسران کرمانشاهانی حیرت زده یکدیگر را نگریستند، زیرا از اجرای دستور ترکان خاتون نفرت داشتند. آنها مطمئن بودند که داوود نیکنامی مرده و شکنجه کردن مرده را عملی بیفایده و شوم می دانستند، ولی او شکنجه کردن یک مرده ملحد و پلید. ترکان خاتون که تردید نورالدین کلهر را دید پرسید: مگر نفهمیدی چه گفتم؟ نورالدین جواب داد: چرا ای خاتون عالی مقام؟ ترکان خاتون گفت: پس چرا معطل هستی؟ این آدم کشی ملحد را چرا داغ نمی کنی؟ نورالدین مجبور شد که به سربازان دستور بدهد میله های آهن را در آتش بگذارند. آنگاه جسد داوود را نزدیک آتش بردند و ترکان خاتون گفت: او را طوری قرار بدهید که وقتی میله های سرخ در بدنش فرو می رود من ببینم. این دستور هم به موقع اجرا گذاشته شد و جسد داوود را در وضعی قرار دادند که ترکان خاتون بتواند شکنجهش را مشاهده کند. بعد از اینکه میله ها در آتش سرخ شد، ترکان خاتون بانگ زد: یکی از میله ها را در بدنش فرو کنید. یکی از سربازها میله ای را از درون آتش برداشت و قسمت گداخته میله آهنین را به جسد داوود نزدیک کرد و سر میله را به پوست بدن او چسبانید. ترکان خاتون بانگ زد: فرو کن. سرباز میله سرخ شده را در جسد مرده فرو کرد و بوی گوشت سوخته به مشام حاضرین رسید. وقتی میله تفته در بدن داوود فرو رفت، جسد مرتعش نشد و صدایی بر نخواست. سربازی که میله آهنی را وارد کالبد مرده کرده بود، آن را بیرون کشید و در آتش قرار داد. ترکان خاتون بانگ زد: میله دیگر را در بدنش فرو کن. سرباز یک میله تفته دیگر را از آتش خارج کرد و به دستور ترکان خاتون در بدن مرده فرو نمود. باز هم صدایی از داوود بر نخواست و نورالدین کلهر گفت: ای بانوی عالی مقام، بدون تردید این سگ ملعون مرده، چون اگر زنده بود فریاد می‌زد و محال است که یک چنین میله‌هایی آهن سرخ شده در بدن یک زنده فرو برود و او فریاد نزند یا لااقل تکان نخورد. ترکان خاتون گفت: اگر در مرگ او تردید نداشته باشم، باز از شکنجهش صرف نظر نخواهم کرد و نعش پلید این مرد باید مورد شکنجه قرار بگیرد. آنگاه به امر ترکان خاتون سربازان مجبور شدند که میله های آهنین را یکی بعد از دیگری در نعش بیجان داوود فرو نمایند و آن منظره به قدری فجیع و نفرت انگیز بود که عده‌ای از افسران کرمانشاهانی نتوانستند تحمل کنند و رفتند. لیکن نورالدین کلهر که مثل دیگران از آن منظره متنفر بود و دچار حال تهوع می شد، نمی توانست برود و مجبور بود که آنجا بماند. بعد از اینکه ترکان خاتون به قدر کافی شکنجه نعش داوود را دید و بوی گوشت های سوخته او را استشمام کرد، چون حال خود او خراب شد، گفت که دست از شکنجه بردارند و بازمانده ی جسد آن مرد را از آنجا دور کنند و ببرند و در صحرا بیاندازند تا اینکه تومه مرغان لاشخوار شود. نورالدین کلهر قبل از اینکه از ترکان خاتون جدا شود و به اردوگاه سربازان کرمانشاهی برود، در خصوص روز بعد کسب تکلیف کرد. چون ترکان خاتون گفته بود که روز بعد به طرف علموت حرکت خواهند کرد و بعد از اینکه ترکان خاتون سؤال نورالدین را شنید گفت: ما باید فردا به طرف علموت حرکت کنیم و چون من نمیتوانم سوار اسب شوم، باید برای من تخت روان فراهم کنیم که با آن سفر نمایم. نورالدین رفت که تخت روان فراهم کند و ترکان خاتون برای تخفیف درد قدری تریاک خورد و گرفتار تقدیر شد و به خواب رفت. وقتی بیدار گردید، مدتی از شب می گذشت و چراغ افروخته بودند و خدمتکاری کنار بستر ترکان خاتون دیده می شد. آن شب تا بامداد ترکان خاتون برای تسکین درد چند بار تریاک خورد و بعد از اینکه روز دمید، تب بر او عارض گردید. نورالدین کلهر آمد تا به ترکان خاتون بگوید که تخت روان حاضر است و قشون عازم حرکت می باشند. اما ترکان خاتون به مناسبت شدت تب نمی توانست به راه بیفتد و به نورالدین گفت: حرکت امروز را تا فردا به تأخیر بینداز و شاید تا فردا تب من قطع شود و بتوانم حرکت کنم. مرتبه دیگر پزشک فومن را برای مداوای ترکان خاتون آوردند و آن مرد از تب کردن خاتون متحیر نشد و گفت: وقتی دندان انسان درد می گیرد مبتلا به تب می شود، تا چه رسد به کسی که یک چنین زخم سختی خورده باشد. اما علت تب ترکان خاتون زهرالود بودن دشنه‌ای بود که داوود نیگنانی برای مضروب کردن ترکان خاتون به کار انداخت. عامل زهرالود کردن دشنه هایی که فدائیان باطنی به کار بردند، شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه تبس شد و در آغاز آدمکش های باطنی دشنه معمولی به کار می بردند، ولی آدمکشی که رفته بود علی ابوالمظفر ملقب به فخرالملک را به قتل برساند، او را مضروب کرد و خود را کشت که گرفتار نشود. لیکن علی ابوالمظفر فخرالملک زنده ماند. این فخرالملک پسر ارشد خواجه نظام الملک معروف به وزیر ملک شاه سلجوقی بود و فخرالملک گفت: عمر پدرم کفاف نداد که نسل ملحدین را براندازم، ولی من نسل آنها را لااقل در خراسان برخواهم انداخت. و آن مرد از این جهت امیدوار بود که نسل باطنی ها را در خراسان براندازد که حکومت خراسان را داشت. شیرزاد قهستانی به حکم علموت یکی از جوانان خواجه را برای قتل پسر ارشد خواجه نظام الملک فرستاد و آن جوان ضربتی بر فخرالملک وارد آورد و فرصت نکرد که ضربت دوم را وارد بیاورد و او را دستگیر کردند، ولی چون تریاک خورده بود مرد. فخرالملک از آن زخم بهبود یافت و بر اثر این واقعه شیرزاد قهستانی در صدد برآمد آدمکش‌ها را با دشنه‌های آلوده به زهر مسلح کند تا اگر ضربت اول کار مضروب را نساخت و ضارب هم نتوانست ضربت دوم را وارد بیاورد، اثر زهر سبب هلاک مضروب گردد. چندی بعد باز به دستور علموت یک آدمکش دیگر را برای فخرالملک پسر ارشد خواجه نظام الملک فرستادند. جوان خواجه برای قتل فخرالملک به توس رفت و در آنجا شنید که آن مرد به طرف نیشابور رفته است. مأمور شیرزاد قهستانی راه نیشابور را پیش گرفت و در روز دهم ماه محرم سال 500 هجری هنگام ظهر که فخرالملک برای ادعای نماز وارد مسجد جامع نیشابور می شد، خود را به او رسانید و با دشنه‌ای که آلوده به زهر بود یک ضربت به فخرالملک زد. مستحفظین فخرالملک فرصت ندادند که جوان خواجه بتواند ضربت دیگر را وارد بیاورد و به او حمله نمودند. با آنقدر ضربات خنجر و شمشیر بر وی وارد آوردند که ضارب را تقریبا قطعه قطعه کردند. این مرتبه هم فخرالملک بر اثر ضربت دشنه نمرد، ولی چون آن دشنه آلوده به زهر بود، 11 روز دیگر بر اثر زهر زندگی را بدرود گفت و جسدش را در نیشابور دفن کردند. پزشک فومن که طبیبی حاذق نبود، بعد از اینکه بر بالین ترکان خاتون حضور یافت، نتوانست بفهمد که وی مسموم گردیده است. وی تصور می نمود تب ترکان خاتون ناشی از درد است و گفت همین که درد تسکین پیدا کرد تب رفع خواهد شد. برتبای قدیم عقیده داشتند که تب ناشی از گرمی است و باید داروهایی داد که مریض را خنک نماید. آن پزشک هم وقتی نبض ترکان خاتون را گرفت و دریافت که دچار تب شدید گردیده، داروهای سرد تجویز کرد و گفت که به او شیرخشت بخورانند و از خورانیدن ترنجبین غفلت نکنند و پای سالم او را با گل ختمی پاشویه نمایند. ولی داروهایی که آن طبیب تجویز نمود اثری در کاهش حرارت بدن ترکان خاتون نکرد. هنگام غروب باز آن پزشک را احضار کردند و طبیب نبض ترکان خاتون را گرفت و دریافت که تب تخفیف نیافته است. بار دیگر داروهای سرد تجویز کرد و به اطرافیان ترکان خاتون گفت من امروز صبح داروهایی برای او تجویز کردم و امیدوار بودم که با آن داروها تب خاتون بزرگوار تخفیف پیدا کند، ولی قوت تب زیادتر از قوت داروهای من است و اکنون داروهایی را تجویز می کنم که قوه تبرید آنها قوی باشد و امیدوارم که با آن داروها تب خاتون بزرگوار تخفیف پیدا کند. داروهای خنک کننده و نیرومند پزشک فومن عبارت بود از سنا و کافور قیصوری که کافور مخصوص خوردن به شمار می آمد و داروی به اسم اسقلیوم که در قدیم معروف بود و امروز نامش جز در کتاب‌های دواشناسی دیده نمی شود و هر سه دارو از داروهای سرد محسوب می شد و اطبای قدیم معتقد بودند که حرارت بدن بیمار را تخفیف می دهد. آن داروها را همان شب به ترکان خاتون خورانیدند و گاهی هم برای تسکین درد به او تریاک می دادند. لیکن باز داروهای پزشک مؤثر واقع نگردید و روز بعد وقتی طبیب آمد مشاهده نمود که تب بیمار همچنان شدید است و به مناسبت طول مدت تب ترکان خاتون ضعیفتر از روز قبل شده است. باز نورالدین کلهور آمد که بفهمد آیا ترکان خاتون می تواند حرکت کند یا نه و ترکان خاتون به او گفت قوت حرکت ندارد و چند تن از سکنه فومن که جزو خدمه به شمار می آمدند گفتند که اگر خاتون به علموت برود به طور حتم معالجه خواهد شد، چون در بیمارستان علموت هر مریض سخت را معالجه می نمایند و آنها نمی دانستند که ترکان خاتون از علموت بیش از هر چیز می ترسد، چون می داند که علموت تصمیم به قتل او گرفته است و اگر آنجا برود کشته خواهد شد. پزشک فومن که می دانست آن تب شدید اگر به همان شدت ادامه پیدا کند ترکان خاتون را هلاک خواهد کرد و اطرافیان مجروح گفت امروز باید کاری بکنم که خاتون بزرگوار عرق بکند و برای تعریق باید پیاپی دم کرده گل گاوزبان به خاتون بخورم و او را بخور بدهید. پزشک گفت مقداری سنگهای بزرگ را در آتش بگذارید و بعد از اینکه خیلی داغ شد سنگها را در یک تشت قرار بدهید و تشت را نزدیک خاتون بیاورید و چادری بر سرش بیاندازید و آنگاه روی سنگها آب بریزید تا اینکه بخار تولید شود و آن بخار خاتون را در بر بگیرد و دادن دم کرده گل گاو زبان و همچنین بخور دادن باید آنقدر ادامه پیدا کند تا عرق بیاید و بر اثر تعریق تب از بین برود. خدمه دستور پزشک را با دقت به موقع اجرا گذاشتند و هر چند دقیقه یک مرتبه دم کرده ی گل گاو زبان به خاتون تقدیم کردند و پیاپی او را بخور دادند. عاقبت تجویز پزشک فومن مؤثر واقع گردید و ترکان خاتون عرق کرد و بر اثر تعریق تب تخفیف یافت و آنگاه مجروح خوابید. پس از اینکه طبیب مطلع شد که ترکان خاتون عرق کرده و آنگاه خوابیده، گفت بیدارش نکنید و بگذارید هر قدر که میتواند بخوابد و این خواب برای وی مفید میباشد. ترکان خاتون تا عصر آن روز در خواب بود، اما پس از اینکه خورشید افول کرد و به افق نزدیک شد تب تولکان خاتون که تخفیف یافته بود شدت نمود و باز داروهای سرد شب قبل را به آن زن خورانیدند، اما داروها اثر نکرد و تب تا بامداد ادامه یافت. و بعد از طلوع آفتاب وقتی پزشک آمد تا وضع مجروح را ببیند، مشاهده کرد که تب آن زن شدید می باشد. طبیب که تا آن روز پای تولکان خاتون را باز نکرده بود، پایش را گشود تا اینکه مرهم و بستن زخم را تجدید نماید و از مشاهده وضع زخم نگران شد و فهمید که زخم پای تولکان خاتون به زودی بهبود نمی‌یابد. در کشورهای گیلان و تبرستان چشمه‌های آب گرم وجود داشت که از زمین می‌جوشید و سکنه محل و پزشکان گیلان و تبرستان برای آب آن چشمه ها قائل به خواص متعدد بودند و به خصوص برای معالجه انواع زخم ها و امراضی که امروز می دانیم جزء امراض جلدی می باشد مفید می دانستند. پزشک فومن بعد از اینکه وضع زخم های تولکان خاتون را دید گفت که خاتون باید برای معالجه به آب گرم برود و پای خود را در آب گرم بگذارد. تولکان خاتون گفت که من نمی توانم به آب گرم بروم. پزشک گفت اگر خاتون می خواهد معالجه شود باید به آب گرم برود و تب شدید خاتون ناشی از این زخم است و اگر زخم بهبود حاصل کند تب قطع خواهد شد. نورالدین کلهور فرمانده ارتش کرمانشاهانی وسایل حرکت تولکان خاتون را به سوی آب گرم موسوم به اولم فراهم کرد. این آب گرم امروز وجود ندارد، همچنان که بعضی از شهرها و قصبات که در گذشته در گیلان و تبرستان بود امروز نیست. تولکان خاتون را در تخت روان جا دادند و پزشک فومن را هم با او به راه انداختند تا اینکه در آب گرم نزد تولکان خاتون باشد. محل آب گرم اولم امروز معلوم نیست و ما نمی توانیم بگوییم در کجای گیلان بوده، ولی بدون تردید آن آب گرم در گیلان وجود داشته است، نه در تبرستان. بعد از اینکه تولکان خاتون به آب گرم رسید، او را از تخت روان فرود آوردند. نورالدین کلهور که با تولکان خاتون به آب گرم رفته بود تا اینکه در آنجا عهده‌دار حفظ آن زن باشد، گفت یک ظرف بزرگ بیاورند و آن را پر از آب گرم کنند و تولکان خاتون پای مجروح را در آن بگذارد. ولی پزشک فومن اظهار کرد که اگر آب گرم را از چشمه بردارند و در ظرف بریزند تا تولکان خاتون پای خود را در آن بگذارد، خاصیت آب گرم کم می شود و باید پا را درون چشمه گذاشت تا اینکه آب گرم خیلی فایده بدهد. با اینکه تولکان خاتون تب داشت و نمی توانست که کنار چشمه قرار بگیرد، ناگزیر او را به سوی چشمه آب گرم بردند و مکانی برایش تعیین کردند که بتواند آنجا دراز بکشد و پای خود را در آب بگذارد. و پزشک فومن راجع به خاصیت خود چشمه درست می گفت و امروز آزموده شده که آب چشمه های طبیعی و گرم در خود چشمه زیاد فایده دارد و هرگاه آب را از چشمه بردارند و در حوضی بریزند و آنگاه در آن حوض یا در یک ظرف شستشو کنند، فایده آب خیلی کم می شود. تولکان خاتون از روزی که به آب گرم اولم رفت، هر روز از بامداد تا شام کنار چشمه پای مجروح خود را در آب قرار می داد، ولی اثری از بهبودی زخم آشکار نمی شد. و در روز سوم سراسر زخم جراحت کرد و تب هم شدت نمود. طبیب فومن برای بهبود پای تولکان خاتون تجویز کرد که یک طبقه خاک رست روی زخم پای آن زن قرار بدهند و خاک رست را به شکل گل در آوردند و آن گل را بر پای تولکان خاتون مالیدند و وقتی گل خشک شد، قالبی از خاک رست پای مجروح تولکان خاتون درست شد. چون پای او را با گل رست اندودند، قرار دادن پا در آب گرم مورد نداشت. 3 روز بعد از اینکه پای تولکان خاتون را با گل رست اندودند، حال آن زن طوری وخیم شد که حس کرد خواهد مرد و نورالدین کلهور را طلبید و به او گفت من شنیده بودم که هر بیمار که قابل معالجه نیست می فهمد که خواهد مرد و بسا اتفاق می افتد که پزشک نمی تواند پیش بینی کند که بیمار زندگی را بدرود خواهد گفت. اما خود بیمار از وضع مزاجش می فهمد که خواهد مرد. پزشکی که مرا مداوا می کند می گوید که من معالجه خواهم شد. لیکن من می دانم که این زخم و این تب مرا خواهد کشت. من هنگامی که به زندگی امیدوار بودم آرزوهای متعدد داشتم. ولی امروز که مرگ خود را نزدیک می بینم تمام آرزوهای خود را کنار گذاشته و فقط یک آرزو دارم. نورالدین کلهر گفت: آرزوی خاتون عالی مقام چیست؟ ترکان خاتون گفت: آرزویم این است که قبل از مرگ مطلع شوم که حسن صباح کشته شده است. تو می دانی که من می خواستم به علموت بروم و اگر آدم کش حسن صباح به من ضربت نمی زد امروز حسن صباح وجود نداشت و من خداوند علموت بودم. اینک وضع من طوری است که به طور قطع می دانم که قادر به رفتن به علموت نخواهم شد. لذا از تو درخواست می کنم که با قشون خود به علموت برو و همین که وارد شدی به حسن صباح حمله کن و سرش را از بدن جدا نما و برای من بفرست که شاید قبل از اینکه بمیرم سر بریده ی حسن صباح را ببینم و با اطمینان از این که از خصم خود انتقام گرفتم از این جهان بروم.
آقای بود داستان.